با عرض سلام و ارادت خدمت پوکر پژوهان عزیز، پادکست شماره 4 رو ضبط میکنیم با نام 10 توصیه از پیل گلفاند. برای کسانی که پیل گلفاند رو نمیشناسن باید بگم که ایشون همون کسی هستن که تئوری جی باکس رو دادن، به معنای گلفاند دالرز یا پول استحقاقی، و ایشون خیلی جوان باهوش و جز تئوریسین های قدیمی پوکر است و خیلی بازیکن قوی و علمی هستن. ایشون 10 توصیه داره در رابطه با لو استکس. البته خب ایشون مثلا به مید استک هم میگه لو استک، منظورشون استک های روزمره کازینو هستن یا سایت ها، 5 و 5 دق، و حالا به دلار مثلا به ایرانی بخوایم تبدیلش بکنیم تا 25-50 هم لو استک حساب میشه دیگه. از 50 صد به بالا دیگه میریم تو مرز 50 صد تومن استارت های استک هست، های استکس هست برای ایرانی ها، برای بازی تومنی، بازی 50 صد استارت های استکس هست. و حالا مثلا برای معادل دلاریش رو اگه بخوایم بگیم، بازی های 15 دلار به بالا، یعنی دیگه مثلا بره تو فاز 10-20 دلار و 25-50 دلار، دیگه تقریبا استارت های استکس هست یه جورایی. خب ایشون 10 توصیه به ما میکنه در بازیهایی که های استکس نیستن. اولینش اینه که قبل از فلاپ تایت باشید. خیلی چیز بدیهی به نظر میرسه، ولی حالا اساتید محترم استاد عزیزم برادی شارک خیلی به خفت و اینا تیکه میندازن، ولی در واقع خفت بازی کردن یعنی درست بازی کردن. اونی که میگن کاپوچینو نمیدونم خفت و اینا، اون مال آدماییه که به طرز خنددار، چندشاور و مسخره خفت میزنن. خفت زدن اشکالی نداره، ولی یه سری از آدما به جایی رسیدن که عملا فقط دوستوشا بازی میکنن، و این اولا که اگر اینا بیان آمار بازی هاشونو بنویسن و ثبت کنن یه جایی، آدمایی که به این درجه از خفاتت رسیدن که فقط دوستوشا بازی میکنن یه جورایی، اینا اولا میبینن که شاید اصلا برنده نباشن، یعنی شاید اصلا بازنده باشن در بلند مدت، به خاطر اینکه اون بیگ بلایند هایی که میدن خیلی بیشتره و این اسمال بلایند بیگ بلایند ها اینا رو میخوره در بلند مدت. و نکته دومی که اگر هم برنده باشن، ممکنه که شاید 1/5 یک بازیکنی که یک بازیکن خوبی که انقدر خف نیست دارن میبرن، یعنی 1/5 اون چیزی میبرن که مثلا باید میتونن ببرن. خب حالا اینا حالا ممکنه بگید که خب پس مشکل این جور بازیکن‌ها چیه؟ اینا که یا بازندن، بازیکنایی که انقدر خفتن، یا اینکه خیلی کم میبرن در بلند مدت. بله اینجوری هست، ولی مشکل این جور بازیکن‌ها اینه که با اون خفت بازی کردن باعث میشن که اون بازی خراب بشه، اون بازی رو خراب میکنن. فرض کنید که میرید سر یه میزی میشینید، 3 نفر از اینا، 4 نفر از اینا نشستن سر اون میز، اون بازی رو خرابش میکنن و بازی بقیه هم خراب میکنن و ماهی ها رو هم میپرونن. اینه مشکل اینجاست که حالا خیلی از اساتید به خفت و اینا تیکه میندازن، منظورشون اونجور نوع خفت افراطی کاپوچینو خوره. از اولین توصیه فیل گلفاند اینه که تایت باشید، دستای کمی رو بازی کنید قبل از فلاپ. توصیه دومشون اینه که دست قوی را فست پلی کنید. یعنی خیلی نکته مهمیه، خیلی از اساتید از جمله همین آقای فیل گلفاند اصلا اسلو پلی رو من میکنن. دلیلش هم اینه که شما بالاخره باید در یک جایی در یک مرحله ای از دست خودتون رو لو بدید دیگه. بالاخره یه جای اسلو پلی هم که میخوای بکنی، میخوای یه جا بالاخره رو ریور میخوای چک ریس کنی دیگه، اونجا لو میری و اسلو پلی فقط باعث فری کارت دادن به حریف میشه و اجازه میده که حریف اکویتی خودش رو بیاد ریالایز کنه و ببینه که میشه یا نمیشه. پس توصیه دومشون اینه که دست قوی رو فست پلی کنید. حالا نه اونقدر افراطی فست پلی واقعا بچگانه و مسخره که مثلا یارو رو فلاپ دو پر میشه میزنه آلین، اینجوری فقط دستای قوی تر کال میکنه ما رو، ولی اسلو پلی نکنیم دیگه اونجوری. توصیه سومی که ایشون میکنن میگن که بفهمید مردم چه زمانی دست قوی دارند، یعنی همون قضیه دستخوانی هست، دستخوانی حریف هست، که اینم برای بازیای ما، برای بازیای لو استک و مید استک خیلی چیز راحتی هست. یعنی یه سری الگوهای خاصی رو اگه شما بلد باشید، متوجه باشید، دستخونی براتون خیلی راحت میشه. مثلا آقا یه بازیکن عوامی میاد شما رو چک ریز میکنه یا ری ریز میکنه، خب این 99% خیلی دستش قویه. و حالا بالا راجع به دستخوانی مفصل صحبت میکنیم. بس توصیه سومی که ایشون میکنن اینه که بفهمید مردم چه زمانی دست قوی دارند. نکته بعدی که ایشون توصیه میکنن میگن به دنبال نقاطی باشید که دراو نمی آید، زیرا مردم در آنجا بلوف میزنند. مثلا آقا فلاپ ما هست بی بی 8-10 که 8 و 10 پیک هست، شما بت میکنی با مثلا آس و بی بی، حریف کال میکنه، ترن میاد 3 خشت، پس زمین چی شد؟ زمین شد بی بی 8-10، 8 و 10 همون پیکه، شما آس و بی بی داری، بت میکنی، حریف کال میکنه، ترن میاد 3 خشت، دوباره حریف چک میده، شما بت میکنی، ریور میاد 2 دل و مثلا فلش درا نمیاد. الان هم زمین ما هست بی بی 8-10-2-3 که یه فلش درا هم نیومده و کلی استریت درا و گاتشات و این حرف هم نیومدن و اینجا حریف شما مثلا میاد آد آف پوزیشن دانک میکنه به سمت اون که تاردشو چک کال میکرده، دانک میکنه به سمت شما مثلا نصف پوت، خب اینو 95% مواقع میتونید کال کنید چون احتمال خیلی زیاد داره بلوف میزنه. از توصیه بعدی که ایشون میکنن میگن به دنبال نقاطی باشید که دراو نمیآید، زیرا مردم در آنجا. حالا چرا این توصیه رو اصلا میکنه فیل گلفاند؟ به خاطر اینکه توی بازی های خیلی لو استکس مردم تنها جایی که یادشون میفته اصلا بلوف بزنن و اصلا به فکر این میفتن که ای چیزی هم به نام بلوف در این بازی اصلا وجود دارد، چه جالب، اون جاییه که پارنگ میرن تا خرتناق تا 60% کاوش یارو روی پارنگ میره با اینکه مثلا ریاضیاتش اشتباهه، بعد اون پارنگ نمیاد دیگه، حالا مجبور بلوف بزنه به خاطر اینکه میره تو شودان یا 7 high داره تو شودان. پس اینم نکته بعدی. نکته بعدی که ایشون میگن که شما تنظیمات بازیتونو، حالا چه قبل فلاپ چه روی فلاپ، با این اینجوری درستش بکنید که یک، اگه قبل فلاپ میخواید یه دستی اوپن بکنید باید بفهمید که
برای اون میز چه مبلغی مناسبه. یه وقتی یه میزی هست که انقدر مثلا توش مزغلا زیادن که شما سه بیگ بلاین میزنی خیلی وقتا کافیه، یکی دو نفر باید میان فلاپو میبینن. یه وقتی یه میزی هست که انقدر ملت توش عشق فلاپ و حول شودانن که شما مثلا 15 تا بیگ بلایندم قبل فلاپ میزنی کالت میکنن. اصلا این تنظیماتش دیگه شما باید خودتون تشخیص بدید که آقا این میز چقدر میطلبه قبل فلاپ من بخوام اوپن کنم یه دستیو. و نکته بعدی هم ادامه همین توصیه است دوباره که میشه روی فلاپ. میگن که روی فلاپ شما ببینید که اگر یه پوتی هدزاب باشه یا یه پوتی جماعت باشه استاندارد دست ها فرق میکنه. مثلا شما توی پوت هدزاب اگه که پارنگ داشته باشید خیلی از این نمیترسید که حریف شما پارنگ بالاتر داشته باشه، میگید خب این یه دست دو تا کارت فقط، احتمالش کمه که اونم یه پارنگی داشته باشه، تازه پارنگش از مال من بالاتر باشه. ولی وقتی که پوت جماعت میشه، مثلا 5 نفر رفتن فلاپو ببینن و شما یه پارنگ کوچیکی مثلا 10 های فلش درا دارید، پارنگ دارید با 10، خب احتمال اینم هست که این نفر پارنگ بالاتر داشته باشه دیگه، وقتی هم که اینجوری داره پول میده که کارتای بعدی رو ببینه. یا مثلا شما توی پوت هدزاب وقتی که تاپ پیر دارید خب خیلی دست خوبیه توی هدزاب، ولی تو پوت 5 نفره تو پوت 4 نفره تاپ پیر دست خوبی نیست، به خاطر اینکه استاندارد دست‌ها میره بالاتر و بالاخره مثلا 8 تا کارت دیگه 10 تا کارت دیگه که با شما درگیرن شاید اونها دستایی داشته باشن که از این تاپ پیر شما بهتر باشه. پس ایشون میگن که تنظیمات قبل فلاپ و بعد فلاپ شما بستگی داره به 1 حولیت اون میز برای اینکه چقدر فلاپو ببینن. و نکته بعد اینه که به این نکته هم دقت کنید که بعدن روی فلاپ بازم تنظیماتتون رو عوض کنید بر این اساس که پوت شما چند نفر است، هدزاپ یا پوت جماعت. نکته بعدی که ایشون میگن که خیلی به نظرم نکته مهمی و حائز اهمیتیه، میگن محکم باشید در مقابل 3-bet قبل فلاپ. چرا اصلا همچین حرفی میزنن؟ ببینید توی بازیای های استک یا بازیایی که سطح بازی اصلا خیلی بالاه توی اون بازی، بازیکن‌ها وقتی که همدیگر رو 3-bet میکنن یه حالت پولورایزدی داره. یعنی مثلا وقتی که تام دوان برمیداره فیلای ویو 3-bet میکنه یا مثلا دستای پریمیومش رو این کارو میکنه، دو آس دو شا دو سرباز به بالا و آس و شا آس و بی بی شو مثلا این کارو میکنه، یا اینکه داره بلوف میزنه و بلوفش هم پشت مثلا با آس و سه دل داره این کارو میکنه. چرا با آس و سه دل داره این کارو؟ چون اولا دو آس رو بلاک میکنه، چون یه آس دست خودشه، احتمال اینکه اون حریف مقابلش دو تا آس داشته باشه کمتره، و بالاخره اگر هم کال شد ممکنه که رو فلاپ یه پارنگی بشه و دوباره چلیک بکنه. یعنی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم توی بازیایی که سطح بازی خیلی بالاست و بازیکن‌ها هم پلیر هستن، شما وقتی که قبل فلاپ 3-bet میشی یه حالت پولارایزدی داره. پولارایز یعنی چی؟ یعنی یا طرف دوتا شاه داره مثلا داره شما رو 3-bet میکنه، یا مثلا 5 و 6 خاج داره داره شما رو 3-bet میکنه، میخواد مثلا میخواد این رنج 3-bet قبل فلاپش تابل نباشه اون بازیکن قوی، برای همین مثلا یه 5 و 6 خاج و یه آس و 4 پیکو یه چه میدونم 10 و 8 سوتدم میاره توش که دیگه هر وقت 3 بت کرد مردم نگن این دو بی بی داره دو آس داره دستمونو بریزیم. اینه موضوع. حالا توی بازی های لو استک وقتی شما 3 بت میشی حریف شما به این چیزا فکر نمیکنه. فکر نمیکنه به اینکه آقا من یه بارم بیام با 3 و 4 پیک 3 بت بکنم که اینقدر تابل نباشه 3 بتم. خب اون وقتی به این فکر نمیکنه هر وقتی که شما نشستید توی بازی که عوام بازیکنان نشستن اونجا و شما ری ریز میشید قبل فلاپ 99% طرف دست پریمیوم داره، دو سرباز به بالا و حالا آسوشه. بعد تازه نکته بعدی که هستش اینه که فلسفه اون آدمایی که خیلی بی سواد پوکر بازی میکنن اینه که آسو شاهشون هم فقط کاله، چون مثلا اون که به این فکر نمیکنه که آسو شاه خیلی اکویتی داره، میتونه خیلی فشار بیاره روی خیلی از دستا، مثلا میتونه روی پاکت 5 فشار بیاره آسو شاه. شما مثلا پاکت 5 قبل فلاپ اوپن کرده، شما میه 3 بتش میکنی با آسو شاه، خب خیلی فشار میای روش دیگه. اگه فولد کرد که خدا بده برکت، فولد هم نکرد رو فلاپ، مثلا فرض کنید فلاپ بیاد سرباز و 9 و 2، یه بار بزنه دیگه پاکت 5 میریزه دیگه خداییش. یعنی میتونید خیلی جای مانور داره آسوشا. اون که این چیزها رو نمیفهمه، که اون به این فکر میکنه که خب این که هنوز نیومده، این آسوشا که تازه میخواد اول آسوشاش بیاد که بعد تازه مثلا یه کاری بکنه. پس کلا وقتی که ری ریز میشید توی بازی های عادیه، حالا هر جایی که بازی میکنید، بازی عادیه اون منطقه، خیلی به فولت فکر کنید هر چقدر دستتون خوشگل بود. نکته بعدی که ایشون میگن اینه که اگرسیو بازی کنید. چرا اصلا این حرف نشون میده که چقدر درکش از پوکر بالاست آقای گلفاند؟ به خاطر اینکه اگرسیو بازی کردن و خشونت خود به خود موجب برد میشه. شما دیدید مثلا یه سری بازیکنای کله خری رو میبینید که دیدید مثلا این بازیکنای کله خری رو توی شب مثلا 500 تا بیگ بلاین طرف میبره؟ به خاطر اینه که کلن اگرسیو بازی کردن موجب برد میشه. چرا؟ چون شما وقتی اگرسیو بازی میکنی پوتهای بزرگتری رو بازی میکنی و اینطوری شانس این که یه پوت بزرگی رو ببری بیشتر میشه. چرا؟ چون پوتهای بزرگتری که بازی میکنی بیشترن. حالا پس چرا کله خرو میبازن؟ کله خرو به این دلیل میبازن که افراط میکنن تو این کاری که میکنن، بیش از حد دیگه میخوان همه پوتا رو میخوان بزرگ بازی کنن، نمیشه، کم میارن. نکته بعدی که پیل گلفاند اشاره میکنن بهش اینه که ارتباط داشته باشید. حالا این خیلی به درد بازی آنلاین نمیخوره، منظورشون بازی لایوه. میگن که با بقیه بازیکنها ارتباط داشته باشید و سعی کنید که یه نرید اونجا بشینید مثل آینه دق، با هیچ کس هم حرف نزنید و همینجوری مثل برج زهرمار مثلا طرف بشینه اونجا تو بازی تموم بشه. میگه که سعی کنید ارتباط داشته باشید. حالا چرا؟ میگه اولا که این ارتباط شما باعث این میشه که جو بازی خوب بشه، که همه فکر نکنن که اینجا یه محیط خیلی خشکه که همه اومدن به خاطر پول. و میگه که مهربان باشید با بازیکن‌های فیش. مثلا اینم یه نکته خیلی مهم، اینو من خودم خیلی هرس میخورم سر این قضیه، واقعا هرس میخورم سر این قضیه. ببینید یه بازیکن فیشی میاد میشینه سر یه بازی، خب حالا یا بازی آنلاینه یا بازی لایوه، یه بازیکن فیش میاد میشینه سر بازی، شما وظیفته باید اصلا باید باش مهربانی بکنی و باش صحبت بکنی و همه جوره بهش حال بدی که اون فردا هم بیاد. چرا؟ اگه اون فردا نیاد بعد بشینی برای مزغلا بازی کنی که یه دستم بود بازی نمی کنن تا دوتا شاه نیارن نمیان تو بازی. خب حالا اون چیزی که منو خیلی هرس میده و مثلا واقعا اصلا از حالت طبیعیم خارج میشم وقتی این صحنه رو میبینم، یه بازیکنی که کل کار و زندگیش و اینا اینه که بیاد بشینه پوکر بازی کنه، یه بازیکن ماهی میاد بشینه سر بازی، بعد یه دستی این همه پولای اون ماهیه رو میبره، بعد اصلا بهش میگه که آره من میدونم تو هیچی نداشتی، برو تو که مثلا بازیکن نیستی، برو بیشتر تمرین بکن، برو نمیدونم تو به درد این کار نمیخوری. بابا طرف یه بازیکن ناشی بوده، اومده نشسته سر بازی، تو توی دستی حالا یا خوششانسی آوردی یا به خاطر تکنیک خوب بازی تمام پولای یارو رو گرفتی. چه دلیلی داره به غیر از عقده‌ای بودن و نادانی؟ نادانی نادانی، یعنی نشون میده که چقدر اون آدم نادانه که یه بازیکنی که بازی و بلد نیست اومده نشسته سر بازی، حالا تو تمام پولاشو ازش گرفتی به جای اینکه باش خوش رفتاری بکنی و با یه جوری نشون بدی که آره تو مثلا این دستو اگه باختی به من بد شانسی آوردی، که اون فردا هم بیاد شروع میکنی به عقده بازی در آوردن و این خیلی بده، چون باعث میشه وقتی اون بازیکن دیگه نیاد و خب نمیفهمن دیگه، بعضی از بازیکنهای نادان واقعا این موضوع رو نمیفهمن. و نکته بعدی که ارتباط داشتن کمک میکنه به شما اینه که اطلاعات میگیرید. یعنی فرض کنید شما رفتید نشستید سر بازی لایف، یه دو کلمه حرف که با طرف بزنید خب متوجه میشید دیگه، یا مثلا طرف چند سال داره پوکر بازی میکنه، هدفش از بازی کردن چیه، الان مثلا اومده اینجا تفریح یا اومده اینجا پول در بیاره، خیلی چیزا میفهمید دیگه. بس ارتباط داشتن اطلاعات هم به شما میده راجع به حریف. نکته بعدی که فیل گلفاند میگن، میگن که وقتی که میخواید قبل از فلاپ تری بت کنید حریف شما در کدام پوزیشن هست. منظورشون درک پوزیشنه. درک پوزیشن یعنی چی؟ یعنی که آقا آندردگان اوپن کرده، شما پاکت 9 داری، خب اینجا 3 بت کردن غلط هست در خیلی از موارد. چرا؟ چون این پاکت 9 شما مثلا شما می آندردگان رو 3 بت میکنی، در بهترین حالت اگه حالا اون 2-10 به بالا نداشته باشه شما باش یه سناریوی فیلیپ داری، اگه اون آسو بی بی دی داشته باشه، آسو شا داشته باشه، خب چه کاری ازن. درک پوزیشن. و میگن که اگر که مثلا باتن اوپن کرده باشه، باتن اوپن کرده باشه، شما حتی پاکت 9 که چی با پاکت مثلا 7 هم میتونی تری بتش بکنی. چرا؟ چون مثلا باتن خیلی با رنج فراخی از دست اوپن میکنه، ولی آندردگان با رنج خیلی کمی از دست اوپن میکنه. اینجا منظور پیل گلفاند درک پوزیشن هست و اینکه رنج انواع پوزیشن ها منظورشون هستش که وقتی میخواد یه حرکتی رو انجام بدید به اینم فکر کنید که آقا حریف من در چه پوزیشنیه و رنجش توی فلان پوزیشن چه دست هایی میتونه باشه. و نکته بعدی که ایشون میگن، میگن که سعی کنید دستایی که میخواید بازی کنید رو، دستایی که میخواید بازی کنید رو 3 بت بکنید و سایزینگ 3 بت کردنتونم یه سایزینگی باشه که باش یک بازیکن ضعیف رو ایزوله کنید. یعنی چی؟ یعنی آقا همه لیمپ کردن، شما تو بیگ بلایند نشستی، آسو سرباز خشت داری، همه هم لیمپ کردن، میرسه به شما، میبینی آقا یه بازیکن مثلا ضعیفی هم اونم اون وسط وسط ها لیمپ کرده. خب اینجا این سایزینگ خیلی مهمه دیگه. مثلا شما میگی من اگه 9 تا بیگ بلایند بزنم مثلا اون بازیکن ضعیفه میاد، بقیه این دستشون رو میریزن، این ایدئال برای شماست که با اون بازی کنه هدزاب بشی و بقیه دستشون رو بریزن. شما مثلا هدزاب، یه سناریوی هدزاب با یه بازی کنه ضعیفتر با دست قوی ترت بازی بکنی. پس اینا 10 نکته از 10 توصیه و 10 پند از پیلگلفاند بود. امیدوارم که در بازی هاتون به دردتون بخوره و رو نقش باشید.